شما کسی رو ملاقات کردید از سران رژیم پهلوی یا تو جلسه ای باشید که باشون صحبت کرده باشید، از نزدیک خاطره داشته باشید ازشون؟
من در مدرسه رفاه بودم. خب خود حضرت امام و بزرگان خودم رو آقای متحریدی هم با هم تماس داشتیم، اونا رو هم دیدم که دستگیر میکردن و میابردن و اینا و جنرال های چهار ستاره و بعدم مسئولین رو دعوت میکردن میابردن، اما مستقیما با اینا مذاکره نکردم.
توی مدرسه رفاه شما چیکار میکردین؟ چه مسئولیتی داشتین؟
خدمت میکردم برای کالج.
خیلی چیز نبودی، تقسیم وظیفه خیلی خاصی نبود ها؟
نه، هر کار میکردیم. در کنار شهید بهشتی و اینا بودیم که اونا هر دستوری میدن ما اجرا میکردیم دیگه. گاهی مثلا راجعه میشه بریم فلان اداره یا فلان کارخونه، مثلا اعتصاب بود اینا، میرفتیم برای صحبت کردن. این مسئله خیلی جالبیه که رو برنامه که برای امام چیده بودن برنامه خیلی مفصلی بود، فشار جمعیت، استقبال جمعیت به حد بود که کل برنامه ها رو به هم زد. قرار بود امام از سعودی که میان در دانشگاه تهران سخنرانی بکنن، بعدم برن به زهرا برن، هم اول از فرودگاه کل برنامه به هم بخیرن. فشار جمعیت جوری بود، مالا ماشینه بود که مال
تیم استقبال هم امام گم کردن دیگه.
حالا هم میکنم، بله عرض میکنم که ما برنامه که پشت سر امام بیان، ولی دیگه جمعیت جوری بود که کلن به هم خود اون برنامه ریدی که شده بود. خب امام رفتم با یه هلیکوپتر رفتم به زهرا و چند بارم عرض بکنم که میخوادم بشینن نمیشد تا با مشکل نشستم. بعدم رفتم بیمارستان امام خمینی، بعدم عرض بکنم که برنامه شما دیگه گم شد. حالا جالب است که کسی که امام رو از مرگ نجات داد حجت اسلام ناطق نوری بودن، ایشون خودشون تعریف کردن. ما هم با ایشون از زمان طلبگی با هم در خدمتشون بودیم. ایشون میگفتن من امام رو سواری پیکان کردم و تو این پیکان فقط من بودم و امام خمینی، که ببینیم عرض بکنم که طرف های جماره اون طرف ها. میگفتن که حالا عادتم خونه میخواستم برای مندر آقای امام جمارانی، من میگو عادتم بلد نبودیم، یه تا من نگه داشتم امام تنها تو پیغام بود، مثلا رفتن از یه بقالیه سوال کردن که واقع امام تنها تو پیغام بود در اون شرایط اینا. بعدم از کنم که از اونجا آوردم مدرسه رفاه و بعد از اونجا مدرسه علوی که از کنم اونجا بودن.
بیایم جلوتر از جریانات انقلاب. ما یک سال بعد از شکلگیری انقلاب اسلامی ایران در سال 1358 شاهد این بودیم که سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تسخیر میشه. حضرت امام هم اشاره میفرمایند در صحبتشون که انقلابی بزرگتر از انقلاب اول و انقلاب دوم اشاره میفرمایند. نظر شما راجع به تسخیر سفارت امریکا چی هستش؟ راجع به این بفرمایید.
بله، من متأسفانه اون موقع که اتفاق افتاد اتفاقا برنامه‌ریزی در دانشگاه امیرکبیر بود، توسط دانشجوی خود من با هم بودیم و اینا.
کیا بودن دقیقاً؟
آقای میردامادی دانشگاه ما بودن، عرض بکنم که حالا آقای شیخ الاسلام بودن، اون دانشگاه ما نبودن، ولی
آقای احمدی نژاد هم بودن.
آقای احمدی نژاد خبر ندادم.
بعضی میگن که عکسی هستش اشاره میکنن.
عید نم. آقای حسین محمدی که الان دفتر بیت رهبری هستن این ایشون بودن. اون ابراهیم اصغرزاده بود. تعداد بیشتر اکثریتشون توی دانشگاه امیرکبیر بودن و ایشون برنامه ریزیش در داخل دانشگاه امیرکبیر شده. برنامه ریزی برنامه من برای این بود که اینا بگم فقط 3-4 روز نگه دارم. برنامه این نبود که مثلا 444 روز این بمونه. اون ایام عرض بکنم که با آقای جلال‌الدین فارسی و شاید محمد منتظرنا در یک کشور اروپایی بودیم، کشور پرتغال، که اونجا در حقیقت یک کنفرانس یا سمیناری بود برای حمایت از مردم فلسطین. از همه که دنیا اومده بودن اونجا برای حمایت از مردم فلسطین، یه خانم فرانسوی اومد من گفتش که دیروز از کنم که در ایران این اتفاق افتاده و سفارت آمریکا رو گرفتن بچه ها یا لانه جاسوی آمریکا گرفتن. و بعد هم از کنم که یاسر عرفت اومد اونجا، اونم اومده بود اونجا و گفت به آقای فارسی که خب سابقه زیادی هم با هم داشتن، گفت پس بیاید لبنان با هم صحبت کنیم. بعد ما رفتیم اونجا که از پرتغال رفتیم لبنان. یاسر عرفات پیش بینی کرد، گفت مطمئن باشید که آمریکا از طریق عراق یا ترکیه یا افغانستان به شما حمله میکنه. جالب این طرف گفت مطمئن باشید که برای این کار آمریکا بالاخره حمله میکنه. حالا منتها آمریکا مستقیما حمله نکرد، بلکه یه عرض کنم کسی پیدا که جنگ نیابتی براش بکنه.
فقط ماجرای طبس هم رقم زدن دیگه.
بعد بله بونردتیان کردن حمله. اون موقع من استاندار خراسان بودم.
بله بله بل. تو هم میخوام به اونم برسم.
به اون میرسیم. بله چک. بله عرض کنم که ایشون اون حالا فقط این برای این بود که گروگان ها رو نجات بدن. اما برنامه که ایران صحبه میگفت حمله نظام که کردن ایران اشغال بکنند و اینا، گفت یا از طریق افغانستان و پاکستان یا عراق یا ترکیه به شما حمله کنه. و ایشون پیشنهادش این بود که حتما همین الان تلفن بده به آقای جلالالدین فارسی، میگفت بگفت همین الان تلفن بده تهران و بگه اینا رو آزاد کنه. این اون جب اونقدر رو نمیدونید، اون جب نبودید که جوری بود. و هر روز در ایران یه اتفاق جدیدی میفتاد. اولا بخشای از ایران خیلی آدم جنگ هم تواصل گروه های مختلف،
کردستان
بود،
احواز
بود، یعنی کل خوزستان بود، ترکمن صحرا بود، سیستان بلوچستان بود، بله اینا بعدا بهش میرسیم. اینا شرایط بسیار سخت اونجا داشتن. در تهران هم گروه حکام مثل سازمان مدن خلق و سازمان شکای فدای خلق کلی تشکیلات داشتن. دانشگاه تهران یه یالش دست سازمان مدن خلق بود، یه داشتن دست شکای فدای خلق. اینجا که میدان ولیعت که ذات بازرگانی بود، اینجا ستاد سازمان مدن خلق. یه همچی شرایط اینجوری بود. یه داد دانشان خوب متدین اینا من سابق اینا اغلب جلسانشون توی خونه خود ما بود، در من در خود من تجهیزات اینجا انجمن، اگر منم تهران بودم حتما من جزء اون تشکیلات بودم. اینا به این نشه مثلا که آمریکا داره توطئه میکنه و حمایت میکنه از گروه های مختلف ضد انقلاب ایرانی. و تنها راه این بود که پیشنیش هم این بود که گفتم ما میریم جلو، یا اینکه اونا تیراندازی میکنن و یک کف ما شهید میشه، یا اینم که نگر اینا میگیرم و بالاخره یه چند روزی نگه میدارم. و صبح آدم که سه چهار این خود اونا که کردن برای من گفت.
حالا از ماجرای طبس هم به اون بگین. استاندار خراسان بود ماجرای طبس که اتفاق افتاد.
من استاندار خراسان بودم. جالبه که بعد اومدم من گفتن که آقا آمریکا به طبس حمله کرده. خب خیلی عجیب غریب است، نمیدونن چی هست. راه هم نبود، این تلفن هم که نبود، اون موقع این موبایل اینا که نبود هیچ که.
چی شد اون ادوات آمریکایی یا منهدم شد؟ چرا منهدم شد؟
من میرسم بهش. فقط به ما گفتن که آمریکا به طبس حمله کرد. ما هیچ اطلاعی زیادی نداشتیم. من تلفن زدم به آقای مهندس میرسه معاون وزیر کشور بود. خب همکار ما تو دانشگاه امیرکبیر. بهشون زنگ زدم گفتم که آقای مهندس میگن که آمریکا به طبس حمله کرده. گفتش که دکتر خواب دیدی. از اینکه تصور نمیکرد که حمله بکنه. بعد شایعات فراوانی هم پخش شده بود. از این بر میگفتن که مثلا آمریکا هواپیماش اومده در قوچان، در شیروان، در تربت دیدریه. بعضی میگن ما چند تا هواپیما رو زدیم و افتاده آتش گرفته داریم خاموش میکنه. این شایعات به شدت رواج پیدا کرد، هیچ خبر نداشت. من اصلا اون موقع عرض بکنم که هم رئیس جمهور هم فرمانده کل قوا، و این اشتباهی که انجام شد، فرمانده کل قوا شأن رهبری هست، قابل تفویض نیست، میشه جانشین فرمانده کل قوا، ولی خود فرمانده حکمشون اشتباهی شده فرمانده کل قوا. بعد از اون مثلا با آقای هاشمی رفتن یه خواستن حکم بدن، دادن جانشین فرمانده کل قوا. ایشون خب اومد با هواپیما و گفتش که اونجا رو بمباران کنن، که حالا اون منتظر قائم هم فرمانده سپاه یزدان شهید شد.
صحبتی شد بعدن؟ یعنی شما اسنادی داشتین که علتش که دستور دادن منفجر بشه چی؟
این کاملا هنوز مبهمه، یه ابهامی هست هنوز وجود داره.
اون مثلا ادوات قابلیت پرواز داشتن، یعنی هلیکوپتر
داشتن؟ نه اونا که موندود قابلیت پرواز نداشتن، ولی دستگاه جاسوسی بسیار زیاد اونجا بود، دستگاه الکترونیک بسیار زیادی بود که بسیار میتونه مفید باشه. و درست اینا بمباران که از بین بردن. یه ابهاماتی هم هست، مثلا فرض کنید که همون شبی که اینا حمله کردن چراغ‌های امجد روشن بود، امجد دوباره روبروی من واشکه شیرو دیده بود. خب یا حتی در سمنان اینا محل‌های رو بعداً معلوم که اینا آماده کردن که بن راست کن. یعنی یه ابهاماتی که هنوزم متأسفانه حل نشده، و شاید اگر اون بمباران نشده بود و اینا، از بسیاری از چیزا میتونست اطلاع پیدا بود.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب.آزادی نشانی ما در فضای مجازی است. راجب آقای بنی صدر گفتین. آقای بنی صدر خودش رو تئوریسین اقتصادی میدونست، یکی از تئوریسین های انقلاب میدونست، و به هر حال با شعار بنی صدر 100% تونست رأی بسیار بالایی بگیره و حمایت بسیار زیادی رو در ابتدای انقلاب داشته باشه و اولین کسی هست که بر اساس رأی مردم و دموکراسی در ایران انتخاب میشه. چطور میشه یک فردی با این همه در واقع حمایت‌هایی که حضرت امام از ایشون می‌کرد، با این پشتوانه رأی مردمی، اینطور وضعیتش بشه و فرار کنه از کشور.
ببین من با آقای بنی‌صدر اول یه قمخش دوری نسبت خیلی دوری
چه نسبت داریم با هم
چون خانواده منم همدانی هستن، اینم همدانی هستن در این حد نزدیک نه.
پدرشون ملا بودن؟
بله بله همین عرض می‌کنم. بله بعد ملا چفتن. عرض کنم خدمتتون که خودش هم ایشون خیلی ادعا داشت، ادعای چیز و اینها، ولی سواد مذهبی زیاد نداشت اینا. ایشون در اروپا بودن و من در آمریکا بودم. یه انجمن اسلامی دانشان اروپا و آمریکا، یعنی آمریکا و اروپا و کنار با همکاری میکردن. ایشون از اروپا اومد آمریکا برای سخنرانی و همون شهرم که من بودم بود، منم دبیر تشکیل بودم، من اجازه ندادم سخنرانی بکنه. برای اختلاف ما از همون سالای مثلا 45
شما باید برای صد قبلا هم درگیر شده.
بله درگیر بودم
بعد از انقلاب.
بعد از انقلاب همین درگیر ادامه داشت. ایشون تو روزنامه انقلاب اسلامی نوشته بود که جنگ که تمام بشود من میرم خراسان حساب استاندار میرسم. جالبه که این موقع اینم بعدش بده یه شهید نجار یه حساب داشتم برای کمک به جبهه، بنی صدرم یه حساب داشت برای کمک به جبهه، یکیش 222 بوده که 888 و خیلی شهره که پول جمع میکردن دعوا میشه که به این حساب بریزن یا به اون حساب، مثلا فرمانده با بقیه درگیر میشد. ما یه بخشداری داشتیم توی شهرستان تربت حیدریه، بعد اونجا بحث شد که این پول به این حساب بده یا به اون حساب. اینجا سخنرانی که گفته بود که رئیس جمهور دکور اینجا همه کار نخواست است. بنی صدر بهم گفت تو بخشترت بهم میگه دکور وای بالی که خودت این اختلافات بود متاسفانه از چیز بود.
چی شد بنی صدر از قطار انقلاب پیاده شد؟
به نظر من ایشون اشکال من خیلی هم کمکش کردم. ببینید من عرض بکنم که من مستقیما در جریان بودم که او به شهید رجایی و مثلا شهید باهنر و شهید بهشتی اهانت بدنی کرد، اینا همه شده داشت حمایت میکردن. اینا من خودم شخصا در جریان بودم. ببینید در موقعی که شهید بهشتی آمدن خراسان، من استاندار خراسان بودم. آقای دکتر دیالمه که نماینده اول مشهد بود، یه گروهی داشتن اونجا احیا مکتب تشیع.
رحمت خدا رفتن فکر کنم.
بله شهید شدن. همون شهید هفتم تیر شهید شدن. بله. اینا یه گروه خیلی انقلابی تند و تیز داشتن و اینا کلی مدرک علیه بنی صدر جمع کرده بودن. بعد اومدن دادن ارائه دادن به شاید بهشتی. آقای بهشتی مثلا یکی از مدارک این بود که ایشون چون جز خبرگان بود آخر اون نسخه قانون اساسی امضا نکرده بود، بگه خودم جز خدا. بعد اینا بودن گفتن ببین آقا ایشون اصلا قانون اساسی اعتقاد ندارد. این حالا قبل از رئیس جمهور شدنش توجه دارید و قایتا با توجه شرایطی بعد شاید بهشتی مثلا خیلی خوشش بیاد میگه بالاخره این همچنان، ولی ایشون بودن که خب شاید اون روز که این نسخه را امضا میکنن ایشون غایب بوده. ببین نه تنها اهانت میکرد که حمایت هم میکردن. بنی صدر مستقیم بارها جلو خود من به شهید رجایی اهانت کرد، تا که شهید رجایی همیشه میگم من برادر من رئیس جمهور هستم. مشکل بزرگ بنی صدر بنی که هم اولا باش ما مشکل داشتیم متاسفانه بسیار بسیار متکبر و خودخواه بود. با سواد بود، کار اقتصادی کرده بود، چند سال اروپا بود، نشسته مطالعه کرده بود و جز آدم باسواد بود، ولی مشکل بزرگش اون که بالاخره باعث اینکه پیاده شدنش شد و اون بعد خواهدش همین مسئله تکبر خود تکبر.
ماجر فرش واقعا چجوری بود؟ با لباس زنونه فرار کرده بود یا تغییر چهره داده بود؟ چون خودش که میگفت که من با لباس زنونه نرفتم، فقط مثلا تغییر چهره دادم که به مثلا یه لباس
زنونه مثلا سیبیل داشت، این همه تراشیده بود صورتش که کاملا صاف بشه، خیرم خیلی هم مو نداشت، اینا خیلی صاف بود، کاملا مشخص بود. عکس هم هستش که چیز کرده بودن مثلا و یه روسری و اینا چیز کرده.
شما بعد از شهادت فکر میکنم شهید دیالمه بود که برای کاندید شدید برای مجلس، درسته؟
بله. ببینید در جریان هفتم تیر خود 28-9 نفر از نمایندگان به شهادت رسیدن. من جمله دو تا از نمایندگان مشهد بودن.
بله.
وقت بعد انتخابات میان دوره گذاشتن.
تو هم انتخابات میان دوره شما رفتید مجلس؟
من انتخاب من و آقای من شهید کامیاب انتخاب شدیم. من بالاترین رأی تا الان آوردم. اون موقع 321,000 تا رأی آوردم. مرحوم آقای باکر 260,000 تا آورده بودن. وقت همون روزی که قرار بود بیام تهران که من اومدم تهران بود اصلا آقای کامیاب رو شهید کردن.
عجب. بعد از مجلس شد دیگه، یعنی فکر کنم خیلی عمر حضور شما در مجلس هم طولانی
بود. من یک ماه در مجلس بودم که عرض بکنم که
رفتی توی دولت.
بله آقای باهنر دعوت کردن که ما رفتیم
به عنوان وزیر نیرو. چطور شد شما وزیر نیرو شدید یه دفعه؟
ببینید یه روز جمعه بود،
تجربه چیز نداشتید؟ خب بل... تجربه داشتید؟
چرا؟ اولا که من از 5 سال یه تو کار برق و اینا بودم و بعدم بالاخره سالها توی دانشگاه برق تدریس میکنم. اولین دوره دکترای برق رو در ایران من ایجاد کردم. انرژی هم خب قسمت ازش برق دیگه، من داشتم متخصصم انرژی. عرضم خدمتتون که یه روز جمعه بود، ما داشتیم نماز جمعه، ایشون من زنگ زدن گفتن چیکار میکنید؟ گفتم هم راهپیمایی هست هم نماز جمعه. گفتم خب پس بعدش بیاید یه مقدار صحبت بکنیم. قبلش ایشون مثلا چند ماه قبل
مرحوم شهید باهنر،
بله، عرض بکنم که مثلا تابستان 57 ایشون منو دعوت کرده بودن که عضو شورای مرکزی حزب جمهوری بشیم. اون موقع حزب جمهوری تشکیل شده بود اما مخفی بود، تا تابستان 57 تشکیل شد. بنابراین شناختی رو ماشن بنده داشتن، خب تو حزب هم شناخت داشتن. بعد از که من رفتم اونجا، ایشون گفتن که دوستان پیشنهاد کردن که شما بشید وزیر نیرو. من گفتم که
چند
من
سالتون بود آقای دکتر؟ چند سالتون بود؟
36 سال. من 38 سالم، ببخشید، من متولد 22 هم سال 60 بود، 38 سالم. بعد من ایشون دو نفر معرفی کردم، گفتم اگه دو نفر از من بهتر هستن شما یکی از اینا رو انتخاب بکنید. یکیشون همکار ما بود در دانشگاه برق دانشگاه صنعتی شریف، یکی از دوستان من بود که من خودم با دانش دبیرستان ثبت نام کرده با اینا و شناخت داشتم، رو توانه کار کرده میدهدم متقفه. ایشون با اون دو نفر صحبت کردن و بعد گفتن که نه، ما ترجمه دیگه خود شما باشید، برون خواهید ترجمه باشید. اسم ما نوشتن، یه دفترچه داشتن تو هر صفحش برای یه وزارتخونه بود، وقت تو هر وزارتخونه 7-8 کاندیدا بودن، تو وزارت نیرو فقط اسم من بود، یعنی من خیلی زودتر بقیه وزرا نهایی شده بودن.
رایتون تکبرگ بوده.
بعد راجع به بقیه وزرام با من چیز میکردن، مشورت میکردن. بعد روزی که میخواستن کابینه رو معرفی بکنن، یک نیم ساعت قبلش من زنگ دادن و گفتن که ما یه نفر دیگر رو برای وزارت نیرو پیدا کردیم. خب مبارک باشه انشالله. فرمودن که خب پس شما بیاد به وزارت مخابرات. من عرض کردم که وزارت مخابرات آقای مجلس نبوی هست، سابقه مبارزه داره، زندان بوده، متدین و رشتش هم هست، حتما از ایشون استفاده کنید.
مرتضی.
من اصلا آقا مرتضی نمی ندیده بودم، قیافش هم آدم ندیده، عکسش هم ندیدم، ولی شنیده بودم که آدم مبارزی بوده و مبارز که زندان بوده، شکنجه شده اینا. یو قبول شد. بعد مثلا 10 دقیقه مونده به تیز دوباره زنگ زدن، گفتن که پس شما بیاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی. اون موقع علوم نمیگفتن، بودن فرهنگ و آموزش عالی، وزارت دانشگاه پزشکی هم جزوش بود اینا. من گفتم که آید تو به خود من دلم نمیشکن اگه وزیر نباشم، شما نگران نباشید. گفتش که نه، من میخوام شما استفاده کنید. خدمت شما عرض کردم که وزارت فرهنگ و آموزش عالی جای استادای ما هستن، استادای ما هستن، ما رو 3-4 سال استاد شدم، استادای 30-40 ساله هم هستن، باید یه استادی باشه که دیگران بپذیرنش، سابقه داشته و شناخت داشته بپذیرن. بعد پیشنهاد من این هستش که یک نفر، چون نصف دانشگاه پزشکی هست، خب یه پزشک رو بذارید. و من پیشنهاد می‌کنم آقای دکتر شیبانی رو بذارید که هم پزشک هستن و همین که خیلی دانشگاه قبولشون
داره. تا رأی هم آوردن آقای دکتر شیبانی.
ایشون بعدن آوردن ولی به عنوان دانشجو وزیر علوم نیوردن. بعد ایشون قبول کردن رفتن و خلاصه یه آقایی رو دیگه رو آوردن معرفی کردن، اسمش رو نمیگم اینجا، معرفی کردن و روزی که معرفی کردن گفتن آقای فلانی وزیر. با همه تعجب کردم، چون همه گفتن یه مت شما گفتید من وزیر میشم، فکر کردم مثلا من دروغ گفتم اینا. بعد این پنج شنبه بود معرفی کردن تموم شد، رفتن شنبه اومدن که دنباله دفاع از وزرا باشه. بعد ایشون گفتن که ضمناً چون آقای فلانی انصراف دادن، ما آقای دکتر غفرت معرفی میکنید. با اینجاش هم وزیر شدن.
نمیگین کی بودن؟
بگم.
آره شو شو.
آقای مهندس منصور شهیدی که بعدا من خودم گوشت بودن که مدیرعامل برق اصفهان.
خودشون استفاده دادن.
استفاده دادم.
بعد شما بعد از اون وارد کابینه، یعنی به عنوان وزیر نیرو همچنان موندش، یعنی چند دور شما
محمد کابینه شهید باهنر هم بودن. کابینه شهید باهنر 27 مرداد از مجلس رأی اعتماد گرفت و 8 شهریور شهید شد،
چند وقت، یعنی 11-12.
بعد کابینه آیت الله مهدوی کنی بود که من خودم خیلی بهشون التماس کردم در حقیقت قبول بکنن، ایشون قبول نمی‌کردن که بالاخره التماس کردیم و بعد گفتن پس بعد رأی گیری بشه، رأی گیری کردن، هیئت وزرا بهشون رأی دادن، ایشون شدن عرض بکنم که کابینه مرشد به کابینه 17 شهری. بعد شرایط اونجوری بود که میگفتن هر کی نخواست وزیر بشود احتمال ترورش بالای 50% حتی ایشون همون سخنرانی اولش گفتن که ما آماده ایم، اگر من شهید شدم نفر بعدی آماده است. یعنی شرایط اینجوری بود. در حال ایشون 3 ماه نخست وزیر بودن تا انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد و بعد هم مجلس موسوی شدن و ایشون به من زنگ زدن گفتن که شبی بود من تو بدر نبودم، ایشون گفتن که من میخوام، جملهش این بود که من میخوام از شما اجازه بگیرم اسم شما رو به عنوان وزیر نیرو بدم. من گفتم آقای مهندس من یه شرایطی دارم، اجازه بیام شرایط عرض بکنم خدمتتون. میدونستم با هم اختلاف داریم و اینا، چون قبلش هم چون حزب با هم اختلاف داشتیم
با آقای مهندس موسوی. شما در واقع تون هیئت وزرایی که استفاده دادن بودید دیگه؟
بله، من خودم نامه نوشتم به آقای مهندس موسوی، نوشتم والله بالله تالله العظیم نمیخوام وزیر باشم، که میگن که درست میخوام تعارف بکنم و اینا. نه بله، من به ایشون گفتم که اجازه من میام عرض بکنم که یه شرایطم بگم. ایشون فرمودن نه شما بیا قبول بکنید من اسم شما رو رد بکنم، بس هر چی شما گفتید.
علت اختلافتون چی بود؟
ببینید این مشکل ما در مسائل مختلفی حتی قبل از وزارت و اینا ما اختلاف هم داشتیم.
اون موقع تو کابینه بودین دیگه؟ ایشون وزیر خارجه
نه
بودن؟
نه قبل از کابینه، اصلا قبل از کابینه
چون وزیر خارجه بودن دیگه قبل از
نه
قبلتر از اون شما
این مال اول سال 58 اصلا نه رئیس جمهوری بود نه چیزی بود، دولت موقت بود. ایشون مسئول روزنامه سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بود. واسه جالبه که ایشون مقالات منو چاپ نمی‌کرد. اونجا هیئت تحریریه زیاد که نداشتیم که بود، شبا می‌رفتیم تو همون دفتر هیئت همونجوری که بعدن افراد شهید شدن یه مقالات می‌نوشتیم و می‌دادیم خدمت ایشون که مثلا چاپ بکنه. ایشون مقالات منو چاپ نمی‌کرد اصلا. بعد اومدن یه بار خودشون اومدن تو شورای مرکزی هیئت و گفتن که حالا علت اختلاف واقعا این بود. گفتن که این آقای دکتر غفوری فرد یه مقالات می نویسند که ما را با سازمان مجاهدین خلق درگیر می کند و من الان صلاح نمی دانم که با سازمان مجاهدین خلق درگیر بشوم. آقا این سال 58 من گفتم آقا الان اونا با ما درگیر شدن، اونا وزارت بازرگانی گرفتن، اونا تو عرض بکنم که من استاندار بودم نصف استان رو گرفته بودم.
تو زمان که تو دولت بودین علت اختلافتون چی بود؟
خب یکی همین سواقع اینجوری بود، یکی مسائل مختلف اصلا اقتصادی بود. اون موقع ما میگفتیم که بعد از سرش میکنن که اقتصاد دولتی کنن، بعد از سرش میکنن که عرض کنم که مردم دولتی بکنن. ما میگم یه دسته میکنن اقتصاد مردم رو کنن، یه دسته معتقدن که بعد مردم رو دولتی کرده. یه مقدار مثلا اقتصادی که شدید بود تو داخل حزبم بود و خب همونم مجشه به اینکه بالاخره حزبم عملا متوقف شد، منحل نشد. حزبم عملا سال 62-63 دیگه متوقف شد و اینا به حل اختلاف که همه مثلا امثال بنده بودم، آقای مهندس نبوی بود، آقای ناطق نوری بودن، اینها یه طب بیتم آقای بهزاد نبوی، آقای مرتضی، من فکرم خودم آقای مهندس رو یک دو نفر.
آدم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با اسفندار. شرکت سیمان نیزار قم.